میتونیم بزنیم زیر همه چی. از کجا که این بابا بتونه ثابت کنه پدر کیمیاست؟
ولی هست.
خب ده همین، یا ما باید منافع خودمون رو در نظر بگیریم یا قبول کنیم پدر کیمیا زنده است.
از من چی؟
ما باید ببینیم با چه تیپ آدمی طرف هستیم. قدم اول مذاکره است.
اگه قبول نکرد چی؟
من باهاش وارد معامله میشم.
قبول نمیکنه.
در اون صورت راهی جز تسلیم نیست.
سعید من کی؟
با سرنوشت مردم که نمیشه با احساسات برخورد کرد. به خودت مسلط باش. آخه کیمیا دختر منم هست. چه قراری باهاش گذاشتی؟
هیچی.
تو تلفنی، آدرسی، هیچی؟
هیچی.
سلام، حالت چطوره؟ طرف ما اومد یا نه؟
آقایی که با گالان تصادف کرده. شما بپا پرونده رو بیا، من را جفت
میام. ایشونه؟ من میام. من میرم.
باشه.
سلام، شما رو گالان تصادف کرده بودی؟ بله. کسرا دیدی؟ گلگیر سپر چیه؟
ما با یه خانم تصادف کردیم.
میدونم، من برادرشم. دستت چی شده؟ بیا بریم حالا این پرونده رو بگیرم. سلام، خسته نباشیم. بخار این پرونده ما رو بگیرم. بچه نمیای؟
ممکنه امیرم خشارت بگیرم.
و اینجا باز دوباره یه گذشت و ایثار میبینیم. داستان خیلی جذابیه به نظر من. اما خب یه مقدار پرداختش هم میتونیم بگیم ساده است، یعنی خیلی بست پیچیده ای نداره، نتیجه گیریش سریع انجام میشه. اما خب به هر صورت با من یه ملودرام جنگی، من فکر میکنم که حالا مفهوم ایثار رو هم درش میتونیم ببینیم، فکر میکنم فیلم خوبیه و در دوره خودش حداقل من تا اونجایی که حضور ذهن دارم خیلی دیده شد. خود من همون دوره‌ای که اکران شد فیلم رو دیده بودم. اما خب به هر صورت زمان زیادی گذشته،
حدود
مثلا 20 سال گذشته. شاید اگر آقای درویش مثلا الان این فیلم رو می‌خواستن بسازند، شاید مفاهیم رو جور دیگه‌ای گسترش می‌دادن در این فیلم.
آره، در خاطرات، کتاب خاطراتی که از جناب درویش منتشر شده، الان واقعا اسم این کتاب در خاطرم نیست، اما درباره همین نکته که شما اشاره کردید، یعنی پرداخت ساده و بدون قصه های متعدد درباره کیمیا گفته بود ورود به یه همچین حوزه‌ای در اون سال انقدر خودش سختی و به قول معروف مصائب با خودش به همراه داشت که ترجیح دادم من یه قصه خیلی ساده و کوتاه و روان رو روایت بکنم. اما چند سال بعدش سرزمین خورشید، چون شما دوئل رو شاخص‌تر از این اثر دونستید، به اعتقاد من هنوز هم شاید درخشان‌ترین اثر جناب احمدرضا درویش در سرزمین خورشید، گلچهره سجادیه و باز هم خسرو شکیبایی. اونجا با اینکه باز هم روایت دفاع مقدس و مسئله ایثار، داستان‌های فرعی و پروبال دادن اون موقع دست بازتری بود و خب نشان می‌دهد که حداقل احمدرضا درویش تو قصه گویی به روایت سینما دستی قدرتمند داره. بابت این ارجاع و اشارتون هم خیلی سپاسگزارم. نگاه ریزبینیانه ای بود. دو سه دقیقه دیگه ما وقت داریم روایت شما رو بشنویم.
من البته حالا کتاب خاطرات آقای درویش رو نخونده بودم، من مجدد که فیلم رو دیدم این حس بهم دست داد. توجه به سابقه فیلمسازی که آقای درویش دارن، به نظر من ما کارگردانای مثل آقای درویش حتی علل خصوص در سینمای جنگی خودمون که میتونیم بگیم یه ژانر خیلی مهمه در سینمای ایران بوده و هست، من فکر میکنم که کم داریم کارگردانهای پخته‌ای مثل آقای درویش رو. و ای کاش که اصلا خود آقای درویش مجدداً درباره جنگ، مفهوم جنگ فیلم بسازن. این جای خالیه ایشون بعد از سالها همچنان حس میشه. اما خب برصد در مورد خود کیمیا اگر بخوایم بگیم، خب این فیلم در 20 سال گذشته ساخته شده، قطعا در طی 20 سال خب همه افراد تغییر میکنه.
31 سال پیش ساخته شده.
ببخشید من گفتم 20 سال. بله 31 سال، یه ذره زمان ها از دستم درفت. ولی خب خیلی اینجوری، خب خیلی هم میتونیم بگیم که خب فاصله زمانی خیلی زیادی بوده. چهارمین تجربه کارگردانشون بوده. اما بعدها خب فیلم هایی دیدیم از ایشون که خیلی پخته تر بودن. میگم حالا شما فرمودید سرزمین خورشید، من میگم دوئل، و واقعا در ساحت درام در فضای جنگی ایشون به نظر من یه فیلمساز کاملا صاحب سبک و شاخص هستن و همچنان به نظر من خیلی جذابه اگر که دوباره فیلم بسازم.
قاعدتا همین گونه است. هین صحبت‌های شما من یه جستجویی در موتورهای جستجوی فضای مجازی داشتم. سینما در آینه خورشید کتابی است که مبتنی بر روایت و زندگی نامه جناب احمد رضا درویش هست. نشر علم این کتاب رو منتشر کرده و پیشنهادی است حتی برای دوستانی که شاید علاقمند به روایت مکتوب درباره بزرگی چون جناب احمد رضا درویش است. خیلی از شما سپاسگزارم خانم جان بزرگی.
خواهش میکنم. متشکرم از شما. به امید گفتگوهای بعدی.
امید شما رو تا اون لحظه به خدای یگانه و منان میسپارم.
سلامت.
خدا نگهدار شما باشه و بسیار سپاسگزارم از شما. سرکار خانم خواجه نصیر رو در خدمتتون هستم.
سپاس از همراهی شما در برنامه هفت اقلیم.
سلام. اگر حیا اجازه میداد حرفم را رو در رو میزدم. عمریست در سایه سنگی دیوار صبوری کردم و معنای یافتن را در طعم از دست دادن دریافتم. شکوه، تو کیمیا را در میان آتش و خون به آغوش مادرانت فشردی. پس به حرمت نام عزیز مادر سلام. حالا دیگر چه فرقی داره؟ چه کیمیا در مشهد، چه کیمیا در جنوب. خواهرم، ای تو بهترین مادر، پاره تنم را به خدا و به مهربانی مادرانت می سپارم. سهم ما هم فقط یک یادت به خیر ساده. با امید روزی که تبسم عشق را در سیمای مادرانه کیمیا ببین. ودایی در بین نیست که این آغاز سلام است. رضا رضایی من.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه هفت اقلیم شنونده بخش‌های دیگر این برنامه باشید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
خودتو خنگ نشون نده. من میخوام بدونم تو کی هستی، چی هستی، چه نقشی داری.
والا من فقط خوجه محمدم.
خوجه، ما الان داریم مثل دوتا مرد با هم حرف میزنیم.
خوجه محمد همیشه مثل یه مرد حرف میزنه.
من دوست ندارم سرم خودشو نونوار کنه. دوست ندارم آرش کنه بره خرید. دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه. دلش بخواد خیابون گردی کنه. حاج آقا من دلم نمیخواد.
متن و موسیقی، نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
آیا شیخ قصد نشستن ندارم؟
گرسنگی هنوز از پایم در نیاورده.
شیخ به این سو نظر نمی کنم؟
از شیطان حذر می کنم.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
از شنبه تا جمعه.
اومدی طلبکاری؟
نه، منظوری نداشتم. میدونیم پول چند میارزه؟ موزه یه نفر که 100 روز برات کار کنه. از هر کی بخوای بپرس.
ساعت 16 الی 17.
رادیو فرهنگ.
جناب آقای خرمی، بر کسی پوشیده نیست که پژوهش زیر بنای ساخت هر امر ماندگاری است که بله. به صورت اصولی مدیریت میشه، راجب اون پژوهش انجام میشه و اون کار در واقع با روال درستش انجام میشه و منتج به آورده درخشان میشه که همواره میتونه برای اون عرصه ماندگار باشه. ما متناسب با موضوع برنامه باید برگردیم به مقوله هنر و سینما و ارتباطی بله. که در واقع پژوهش در سینما میتونه با مؤلفه های ساخت یک اثر ماندگار داشته باشه. خب دوستانی که در حوزه پژوهش هنر فعالیت میکنن قطعا میتونن یک تعامل و همافزایی ویژه‌ای با فعالان عرصه سینما داشته باشن تا کارهایی که تولید میشه حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشه و ماندگار باشه، نه کارهایی که به صورت سطحی تولید میشه و دیگه نام و نشانی بعد از حتی گذشت 6 ماه یا 1 سال در ذهن مخاطب سینما، چه مخاطب عام و چه مخاطب حرفه‌ای سینما، باقی نمیمونه، حالا چه برسد به کارشناسان امر در حوزه سینما. این دو مؤلفه اگر با هم همافزایی متناسب داشته باشن قطعا میتونن تاثیر بسزایی در افزایش کیفی تولیدات سینمایی داشته باشن. اگر موافق باشین در برنامه امروز با حضور جناب علی و میهمانان در این باره بیشتر گفتگو کنیم.
حتما با افتخار در خدمتتون هستم. در کنار فرمایش شما ذکر این نکته هم مهربانی، ذکر این نکته هم الزامی است. جزو رشته‌های بسیار بسیار بدی و کهن هست رشته پژوهش هنر در محیط‌های دانشگاهی ما. تقریبا میتونم بگم که الان در سال 1404 خورشیدی بیش از 35 سال هست که این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و چیزی حدود 19 سال، دقیقا سال آینده این 1405 خورشیدی 20 ساله میشه که فارغ التحصیلان مقطع دکترا رو در حقیقت دانشگاه‌ها دارن میزبانی میکنن. اما شوربختی و تلخکامی زمانی رخنمایی میکنه که وقتی با محیط‌های دانشگاهی همراه میشیم و به منابع درسی رجوع میکنیم، میبینیم که آخرین روزآمد شدن منابع درسی به ویژه در رشته‌های هنرهای دراماتیک از تئاتر گرفته تا سینما در بهترین حالت رسمیش 1348، مصوبه جدیدی که داشته 1353 و تا امروز به جز یک بازنگری مختصر در سال 78 چندان شاهد این روز آمدی نبودیم، در حالی که خب قطعا مسئله پژوهش و هنر با سرعت بسیار بالای حرکت خوش رو ادامه داده و این روز آمدی بیش از هر زمان دیگه ای احتیاج هست. امیدوارم به این مؤلفه هم بتونیم در این برنامه برسیم. در خدمت هستم.
انشاءالله بزرگوارید. اما در حین گفتگو با جناب علی، آقای دکتر امین جواهری هم به جمع ما پیوستند. عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر و همکاران محترم شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت هستم.
بزرگوارید. جناب خرمی با شما گفتگو میکنن. موضوع اصلی برنامه رو مطرح کردیم خدمت شنوندگان عزیز، ارتباطی که بین پژوهش هنر و فعالان این عرصه و هنر سینما وجود داره که قطعا جناب آقای خرمی و شما بزرگوار قرار هست که صحبت‌های بسیار کارآمد در این عرصه داشته باشید. آقای خرمی بفهمید.
با افتخار و من هم عرض ادب و درود و احترام دارم محضر جناب آقای جواهری. آنچنان که عرض کردم، وقتی ما درباره جهان سینما صحبت می‌کنیم، فارغ از اون رویکرد خلاقانه و جوشش هنری، این رو همواره در کلاس‌های دانشگاه هم خطاب به دانشجویان عزیز عرض کردم که ما ابتدا با علم سینما و بعد هنر اون مواجه هستیم. شاخه‌های مختلفی داره علم سینما، مانند تک تک دانه‌های زنجیری که دست به دست یکدیگر میدن، خروجی این زنجیر در حقیقت به اثر سینمایی ختم میشه. در تمامی این شاخه‌ها مسئله پژوهش، خاصه در حوزه بازیگری، کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی، حرف بسیار بسیار والا و بالایی میزنه. باز هم بر این نکته تاکید میکنم، این جای بسیار تلخکامی است که منابع دانشگاهی ما به ویژه برای رشته‌های ارشد و دکترا با رویکرد پژوهش هنر، اصل کتاب‌هایی که به عنوان مرجع به استادهای بزرگوار معرفی میشه، در بهترین حالت مصوب قطعی برای سال 1353 هستن و یک بازنگری جزئی در سال 1378 روی اونها صورت گرفت. از یک سو باید خوشحال باشیم جناب دکتر جواهری که استادهای عزیز در محیط‌های دانشگاهی، فارغ از الزامی که محیط‌های دانشگاهی اونها رو داره که فقط از منابع رسمی و معرفی شده استفاده بکنن، تلاش می‌کنن در مواجهه با دانشجویان آثار روزآمدی رو منتقل بکنن، از سوی دیگه اما به هر حال با توجه به التزام و الزامی که برای روایت آن کتاب‌های مرجع وجود داره، علمی که داره به دانشجویان، فارغ التحصیلان، در آینده هنرمندان سینمای ما منتقل میشه، خاصه برای رشته پژوهش هنر، چندان با علم روز تطبیق نداره و این عدم تطبیق خود آسیب‌های مختلف و متعدد رو از جمله عقب ماندن از قافله نگرش‌های پژوهشی. برای فتح کلام من شما رو ابتدا با این مسئله مواجه می‌کنم که آیا از زاویه دید شما هم عدم روزآمدی منابع آموزشی خاصه با محوریت پژوهش هنر رو شما آسیب می‌دانید یا خیر با محیط‌های دانشگاهی؟
درود بر شما آقای خرمی عزیز. شما من همیشه مصاحبه‌ای که با شما داشتم گفتم اینقدر تسلط کافی به مبحث دارین که این یک نعمت هست برای یک برنامه فرهنگی که موجی کارشناساشون اینقدر در واقع درست دست میذارن روی یه سری مباحث که طرح مسئله میشه. طرح مسئله امروز یکی از بزرگترین ضعف‌های ما هستش که طرح مسئله درست نمیشه. وقتی طرح مسئله درست نمیشه، قطعا اون تبیین لازم که باید نسبت به اون مسئله انجام بشه هم شکل نمیگیره. و وقتی این تبیین شکل نمیگیره، دیگه این پل ارتباطی هم شکل نمیگیره بین بسیاری از مباحثی که باید در واقع با هم دیگه این پل ارتباطی شکل بگیره. مثل همین موضوعی که شما دست گذاشتین روش و به اسم پژوهش هنر، و خب انقدر زیبا اینها رو در واقع بیان میکنید که خیلی مطلبی نمونه که آدم بخواد صرفا برای تکمیل صحبتهای شما اگر بخوام صحبت کنم. خب قطعا که این یک آسیب بزرگ هستش که در واقع ما هنوز به یک منابعی دسترسی نداریم، هنوز اینها در واقع بازنگری نشده و هنوز در واقع امروز برای سینماگر به طور واضح در واقع تبیین نشده که این پژوهش و این پژوهش هنر کجای کار سینما هستش. ما واقعیتش آقای خرمی اگر بخوایم نسبت به این مسئله پاسخ کوتاهی بدیم،
بله،
اینه که پژوهش در هنر به ویژه در سینما صرفا به معنای اون گردآوری داده‌ها یا اطلاعات خام نیستش. این پژوهش یه فرصتیه که برای بازاندیشی در فرایند آفرینش هنری، به خاطر اینکه هنر از دل تجربه زیسته برمی‌خیزه و معنا و ماهیت خود رو از اون بسترهای بینامتنی، فرهنگ اجتماعی و اون حافظه جمعی دریافت میکنه. به همین دلیله که بسیاری از شاخه‌های علوم انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ و حتی فلسفه به مثابه این زیربنای تفکر خلاقانه در سینما عمل میکنه خودنی. و نقش این بنیادینی در واقع در شکلگیری عمق و اصالت اثر هنری دارن این در واقع میان. بعد در این میان یا همین رشته در واقع پژوهش هنر یا بخوایم پژوهش سینمایی رو بررسی کنیم، آقای خرمی پژوهش سینمایی ماهیت دو سویه داره. یعنی بخوام اگر این دو سویه رو بررسی کنیم، از یک سو خلاقیت رو گسترش میده،
بله، کامل،
و مسیرهای جدیدی رو برای روایت در واقع باز میکنه و از سوی دیگه به مثابه ابزاری برای بازخوانی فرهنگ و جامعه عمل میکنه. این اگر این رویکرد پژوهش محوری جدی گرفته بشه، که نمیدونم چرا هر کاری انجام میشه جدی گرفته نمیشه، سینما از دام این سطحی نگری، تقلید و کلیشه سازی واقعا در واقع به یه رهایی میرسه،
به تحقیق،
و این سینما تبدیل به بستری آگاهانه برای گفتگو با مخاطب میشه. آقای قرنی اون وقته که مثلا بیننده نه به قصد سرگرمی بلکه با جستجوی معنا و تجربه به تماشای یه فیلم میشینه. سینما به مثابه نظامی پدیدارشناسانه جهان رو در قاب کوچک تصویر برای آگاهی بیننده پدیدار میکنه. ما باید به این مسئله برسیم. یعنی از این منظر منابع هنری تنها داده اطلاعاتی نیستن، بلکه رد پای تجربه‌اند و پرسش، و این رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه و پژوهش شکل میگیره. اینجاستش که این تصویر یا آن اثری که خلق میشه یا این فیلم، اونجا باید بفهم که چه معنایی رو از ماهیت خود آشکار می‌سازه.
درست. در این دو سه دقیقه باقی مانده جناب دکتر جواری، فکر میکنید برای برون رفت از این قضیه در محیط های دانشگاهی خارج از اون چه گامی باید برداشته بشه؟ عزیزانمون تو وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باید به خود بیایند، نازنینانمون در محیط های دانشگاهی، اصلا دانشجویان سینما دریابند که علاوه بر کلاس های دانشگاهی فقط کلاس و نمره باید رد بشه و در نهایت حالا مدرک رو بگیرن، دانش خودشون رو فارغ از دانشگاه توسعه بدن.
آقای خرمی بزرگوار، من این سوالی که پرسیدین خب سوال بسیار سخت و پیچیده‌ای هستش و واقعا حتی این سوال هم نیاز به پژوهش داره که بتونیم در واقع با یک پژوهش گسترده پاسخ این آسیب‌های در واقع جامعه ایران رو در واقع بتونیم به درستی بدیم. اما من یک مثلثی رو در نظر می‌گیرم. در واقع در رأس این مثلث ما رسانه رو بسیار بسیار مسئله مهمی می‌دونم. کار بسیار زیبا و در واقع خوبی که شما شروع کردید تداوم بحث یک موضوع هست. شما در واقع مجموعه شما و همکاران محترمتون رادیو فرهنگ یکی از در واقع فکر میکنم تخصصی ترین برنامه های موجود در حوزه رادیو هستش. ببینید آقای خرمی عزیز، ما وقتی صحبت از رسانه میکنیم باید در واقع کارشناسان اون رادیو اون بخش هم متخصص باشن. تخصصی نسبت به اون متن یا حتی اینکه چه برنامه‌ای بیاد ساخته بشه تا ما نتیجه اون رو در جامعه ببینیم وجود نداره. و الان این تیمی که شما هستین بدون اغراق، بدون من دنبال تعریف نیستم، دنبال یک آسیب شناسی هستن این رو مطرح میکنم. انقدر در واقع تخصصی نگاه میکنید تبدیل میشه به یک طرح مسئله درست و شما این طرح مسئله رو به خوبی متوجه میشین که با یکی دو بار سه بار یا چهار بار برنامه در واقع نمیره سر جاش بشینه. این در واقع یک روندیه، یک فرایندیه، باید شکل بگیره، صحبت بشه، ابتدا تبیین بشه، کم کم مدیرو مسلط دوم که بخوام در موردش صحبت کنیم ذهن مدیران ما هستن.
بله،
که
بله.
باید متوجه بشن که چه در واقع تصمیم گیری هایی در این عرصه انجام بدن و مسئله بعدون مخاطب هستش. مخاطبان فرهیخته این در واقع مطالبه رو از سینماگر میکنن که دیگر از اون سینمای سطحی فاصله بگیرن. ما در واقع در هر این سه مسئله مشکل داریم. رسانه های ما درست نتونستن در واقع پژوهش رو مطالبه کنن و برنامه های درستی نواجب پژوهش بکنن که طرح مسئله بکنن. مدیران و پژوهشکدان و مدیران پژوهشکده ها امروز صرفا پژوهش ما برای ما یک درآمدزایی برای اقلیتی که یک بودجه رو بکنن بگیرن پژوهشی انجام بشه و دیگه سراغ اون پژوهش گرفته نشه.
درست.
و مسئله بعدی مخاطبان ما هستن که سطحشون از سینما ایران یا مطالبه نمی کنن یا خیلی پایین اومده و ما امروز در واقع این مخاطب فرهیخته هستش که میتونه آن سینماگر رو به یک در واقع استراب درونی برسونه که شما باید یک اثر قابل تأمل با لایه‌ها و پیوست‌های پژوهشی بسازید.
به تحقیق همین گونه است و من هم فرمان شما رو عمیقا تاکید میکنم که شاید ورود به هر یک از همین سه ضلعی که شما ترسیم کردید نیازمند نه یک که خود چندین برنامه است، اما هر کدام از این سه رأس اگر به گوش نازنینان خاصه مسئولان و متولیان برسه و بخواهند بشنوند شاید بتوانند گامهایی رو برای برطرف کردن این اتفاق داشته باشند. از لطفی هم که نسبت به این برنامه و نگاه تخصصی داشتید سپاسگزارم. این روی کرد و حتما تا یه هفته های آتی هم با حضور حضرت عالی با جدیت پیگیری خواهیم کرد. از شما سپاسگزارم. سرکار خانم خواجه نصیر تمام قد در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای خرمی بزرگوار از حضور شما در این برنامه.
سرکار خانم خواجه نصیری، از همه نازنینانی که وقت خودشون رو برای شنیدن هفت اقلیم سینمایی قرار دادند بار دیگر آرزوی ابتدای برنامه رو در انتها دارم، آنچه که تقدیمشون شد مورد توجهشون قرار گرفته و شما را از آرا و نظرات و پیشنهاداتشون محروم نسازند. عرض پایانی که بهترین ها از آن دوستان هر جا که هستن بر مدار صحت و سلامت و تندرستی و شادی.
الهی آمین. درود بر شما. خدا نگهدار.
یا علی، خداحافظ.
آلفرد هیچکاک میگه خیلی از فیلم‌ها برشی از یک زندگی هستن، ولی فیلم‌های من برشی از یک کیک هستن. عصر بخیر، خدا نگهدار.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده گرامی، حکمت 177 نهج البلاغه درباره تأثیر تشویق است. امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید ازجر المسیء به ثواب المحسن، فرد بدرفتار و بدکار رو با تشویق و پاداش نیکوکار از کارش باز بدار. یعنی برای بازداشتن اشخاص از کار بد میشه به جای توبیخ و تنبیه و مجازات بدکاران، افراد نیکوکار و خوب رو تشویق کرد. گاهی تأثیر تشویق بیشتر از تنبیهه. وقتی در جامعه یا در محیط کار یا در یک خانواده خوبان به خاطر کارهای خوبشون مورد قدردانی و تشویق قرار بگیرند، افراد خطاکار هم انگیزه پیدا میکنند تا خوب بشن و کار خوب کنن و مورد تقدیر قرار بگیرن. امیدواریم که شیوه تشویق رو ترجیح بدیم بر شیوه توبیخ و تنبیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.